بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بنده به تحقیق یافتم. شما اگر بهتر از این دارید بیاورید، مثل این را دارید بیاورید. بنده خدمت همه کتابهایشان رسیدم. گفتن اوستا، رفتم اوستا را خواندم. گفتن کتاب مقدس عهد عتیق، رفتیم عهد عتیق را خواندیم. گفتن عهد جدید، رفتیم به سراغ عهد جدید. این کتاب ها را گرفتم، به زبان های گوناگون عربیش را خواندم، فرانسه‌اش را خواندم. دیدم نه خیر، هزار نقد به بازار کائنات آرند، یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد. اینها هیچ کدام حرفی برای گفتن ندارند. گفتن برای خورشید که من چشمه نورم، دانند بزرگان که سزاوار سها نیست. ببینید، بزرگان میدانند. این شخصی که ما توی جلسه قبل از سوابقش صحبت کردیم، اون همه کتاب ها، نزدیک 200 کتاب در رشته های مختلف رو برشمردیم، این شخص الان داره میگه که دانند بزرگان که سزاوار سها نیست. کسی بیاد جلوی خورشید، سها اسم یک ستاره ایه، بیاد عرض اندام بکنه در کنار خورشید، در مقابل خورشید، و بگه منم هستم. بزرگان میدونن که همچین حرفی سزاوار گفتن نیست. خدایا، من تو را گواه میگیرم، من از دین به در آمدم و دوباره دین پذیرفتم. دین پدر و مادر و شناسنامه و جامعه و کشور، از این دین به در آمدم و به تحقیق دین حق را یافتم. دینداری بنده، مسلمان بودن بنده، علوی بودن من، 12 امامی بودن من، شیعه جعفری بودن من، ای صاحب ملک و ملکوت، تو را گواه میگیرم، به تقلید از پدر و مادر، شهر و اینها نیست. خدا را شاهد میگیرم، والله العظیم، به تحقیق است نه به تقلید. بهتر از این پیدا نکردم. اگر پیدا میکردم، نهال وجودم را به دست آن بهتر می دادم. پیدا نمی کنید. بهتر از این پیدا نمی کنید. قدر خودتان را بدانید. قدر نعمت خودتان را بدانید. دین حق این است که بنده و جناب عالی داریم و جز این نیست. جز این نیست عزیز من. بنده حقیر هم که اینجا دارم وقت شریف شما رو می گیرم و صحبت می کنم، می تونم این ادعا رو بکنم که بنده هم از دین به در آمدم و دوباره دین پذیرفتم. ادعای بزرگیه، البته نه مثل حضرت استاد که برم تمام دینهای مختلف رو تحقیق کنم، اوستا بخونم، عهد جدید، عهد عتیق، عرض به حضورتون که نمیدونم تلمود و چه و چه و اینها رو بخونم و بعد از نظر عقلی به این نتیجه برسم که این است و جز این نیست. نه، این مسیر رو من طی نکردم، ولی از دین به در آمدم. یعنی حدود 25 سالم بود، متاسفانه دین رو گذاشتم کنار و گفتم که دیگه نماز نخوندم. البته توی دفترچه خاطراتم نوشتم، همون موقع 25 سالگی به این نتیجه رسیده بودم که این نماز خوب است و این مزایا رو داره، ولی چون نتونسته بودم اونجوری که میخوام اجرا بکنم و در واقع تأثیرش رو در خودم ببینم، ترک کردم، گذاشتم کنار، که این بزرگترین اشتباه عمرم بود. چون اگر حتی آدم درک نکنه هیچ تأثیری هم، فکر میکنیم تأثیر نداره، بله در ظاهر تأثیر نداره ولی در باطن تأثیر میذاره. یعنی من از همون موقع که نماز رو گذاشتم کنار، تمام اشتباهاتی که مرتکب شدم رو، 1, 2, 3, 4 به اون سمت رفتم که الان تأثیراتی در زندگیم داره که قابل جبران نیست، که حالا بحث مفصلیه، نمیخوام بهش بپردازم. ولی همون نماز ظاهری، خواندن ظاهری، همون رکوع و سجده ظاهری، تأثیراتی در نهاد شما، در درون شما میذاره که شما رو باز میداره از رفتن به سمت بعضی از مسائل. ولی بنده حقیر حدود 25 سالم بود، توی دفترچه خاطراتم یادداشت کردم و نوشتم که این به این نتیجه رسیدم که نماز خوبه و این خوبی ها رو داره، ولی چون نتونستم اجرا کنم کنار گذاشتم و خدا منو ببخشه. حتی قبرستان نرفتم، پدر بزرگم فوت کرد، من نرفتم بر سر مزارش، رفتم مشهد و گفتم من دیگه نمیخوام بیام اینجا و به این نتیجه رسیده بودم که مثلا آدمایی که میان اینجا درست مثلا عاقلانه نیست کارشون، یا مثلا دارن تقلید میکنن و از روی تقلیده و از روی تحقیق و علم و دانش نیست. و از خدا خواستم که دیگه نمیخوام بیام مگر اینکه به یقین و به تحقیق بدانم که چرا میام و برای چی میام. و از همون موقع دیگه نرفتم زیارت. و یادمه که بچه که بودم مجالس روزه و دعا زیاد میرفتم، اونها رو هم ترک کردم. شاید همون مجالسی که توی بچگی پدرم تعریف میکنه، 4-5 سالت بود میبردم دعای ابو حمزه و اونجا سیدی سیدی میگفتن و تو هم تکرار میکردی، شاید همونها به دادم رسید. یا شاید گریه شبانه پدرم به دادم رسیده، چون تعریف میکنم وقتی که آمریکا بودم ایشون شبها هر شب گریه زاری داشته و دعا میکرده در دل شب که من برگردم، و شاید این به دادم رسیده. در هر صورت اینها رو گذاشتم کنار و تا آخر جاده بیدینی رو رفتم متاسفانه، و در بهترین شرایط زندگی میکردم در آمریکا، در شیکاگو زندگی میکردم، محله لیک ویو، طبقه 19 برجی که روبروی دریاچه میشیگان در واقع ویوش بود و اونجا قایق‌های بادبانی، کروزهای تفریحی همیشه آخر هفته می اومدن اونجا. پولدارای پاریس پا می شدن می اومدن آخر هفته بلیت فرست کلاس هواپیما خریداری می کردن، می اومدن شیکاگو می نشستن و مستقیم می اومدن اونجا. اون کلاب‌هایی که اطراف منزل من بود، با چرخ کرسی داشتم اونجا رکاب می‌زدم، میتونستم برم اون کلاب‌ها، اون کروزهای تفریحی و اون نورپردازی‌ها، اون جشن‌های شبانه، فستیوال میوزیک، فستیوال جاز میوزیک، تمام میوزیسین‌های جهان در سبک جاز جمع می‌شدن اونجا اجرا می‌کردن، سبک رک همینجور. و از همه جای آمریکا می اومدن شیکاگو، یه محل تفریحی دیگه، بهترین رستوران های دنیا اونجا هست، غذاهایی که تصورش نمیتونیم بکنیم، بهترین آشپزای دنیا میگن توی شیکاگو هستن. نمیدونم، زیاد تخصص روی مزه کردن غذا ندارم، ولی میدونم که تمام جذابیت های دنیا و تمام جاهای تفریحی و تمام مکانهایی که آرزوی مردم هست بیان اونجا در دسترسم بود. و خدای من شاهده که چه غم عظیمی داشتم در همون بهترین نقاط جهان و در همون شب نشینی ها و جشن های شبانه ای که نورپردازی های آنچنانی بود و اون کلاب هایی که از هر طرف صدای موسیقی جاز بلند بود. و چه جذابیت ها که اصلا نمیشه در موردش حرف زد. و چه غم سنگین همونجا داشتم و در جستجوی گم شده خودم بودم. خدای من شاهد، اگه الان بیان بگن $200,000 در سال به حقوق میدیم، همونجا بهترین نقطه شیکاگو، بهترین آپارتمان در اختیارت میذاریم، بهترین کار، یا نه اصلا بهتر از اونجا سندیگو ویلای 3000 متری در اختیارت میذاریم با زمین تنیس و استخر و شغلت هم مثلا توی گوگل چه میدونم فلان پوزیشن خیلی خوب رو بهت میدیم و سالی $300,000 هم حقوقت. خدای من شاهد، حاضر نیستم برم. چرا حاضر نیستم برم؟ برای که چیزهایی دیدم و چیزهایی میدانم و زاویه نگاه هم به شکلی تغییر کرده که در تلاش و در تکابو هستم این تغییر نگاه و تغییر زاویه نگاه رو برای شما تعریف کنم. یادم وقتی که رفتم آمریکا، یکی از دلایلم این بود که خب من بچه‌هام نمیخوام ایران بزرگ شن، اینجور اذیتی که ما شدیم و اینجور سختی که ما متحمل شدیم و مثلا دوچار ظلم واقع شدیم و از تمام نعمت‌های جهان محروم بودیم، نمیخوام دیگه بچه‌هام این محرومیت رو داشته باشن. و من میرم آمریکا که بچه‌ها توی محیط خوب و با امکانات خوب و با آزادی بیان آزادی انتخاب، بتونم بچه‌هام در یک محل مناسبی رشد کنن. الان که نگاه میکنم به اون طرز فکر خودم، واقعا الان به خاطر بچه ها حاضر نیستم با هم بذارم اونجا. یعنی خدای من شاهده بگن بیا توی اینجا چه میدن اورنج کاندی، این مثلا ویلای عالی، این هم پوزیشن شغل خوب، این هم تمام امکانات. اگر از خودم هم بگذرم بگم باشه میرم، به خاطر بچه ها حاضر نیستم پا بذارم اونجا که بچه ها توی اون محیط بزرگ نشن و اون چیزهایی که اون صداها، اون موزیکا، اون حرفها، اون فیلمها، اون سینماهایی که در نهایت جذابیت هست، سینماهای سه‌بعدی، اون فیلمهایی که برای بچه ها میسازن، خدا شاهد فرار میکنم. یعنی باید فرار کنم از چنین محیطی. خب در چنین محیطی بودم. آخرین شهری که زندگی میکردم واشنگتن دی سی با 120,000 دلار حقوقم بود. کارمند رسمی IMF بودم. IMF صندوق بین‌المللی پول و ورلد بانک، اینها دوتا سازمانی هستن که کنار هم هستن توی واشنگتن دی سی، تقاطع خیابان 19. و خیلی کسی اگر کارمند ورلد بانک یا IMF باشه، خیلی از پوزیشن اجتماعی بالایی برخورداره توی شهر واشنگتن دی سی. کسایی که اونجا زندگی میکنن میدونن من چی میگم. مثلا هر جایی بری بگی من کارمند IMF هستم، خیلی تو رو در واقع تحویل میگیرن و بهت احترام میذارن. مثلا میری خرید بکنی، کت و شلوار بخری، بگی من کارمند IMF هم، خیلی بهت رسیدگی میکنن و مثلا میرن بهترین اجناسشون رو میارن و تا بتونن به تو تخفیف میدن و غیره. و اونجا پروژه‌ای IMF توی ژاپن داشت که ما بعد میرفتیم اونجا در خصوص استریمینگ ویدیو در واقع یه پروژه‌ای رو اجرا میکردیم توی ژاپن. و به همین خاطر رئیس من برام درخواست پاسپورت سازمان ملل داده بود. یعنی چند ماه بعد پاسپورت سازمان ملل من آماده میشد. یعنی با این پاسپورت به هر کشوری بدون ویزا میتونم سفر بکنم. و گرین کارت هم که در پروسه بود و شاید یک سال و نیم بعد گرین کارت هم آماده میشد. بلوار ماساچوست یه خونه خیلی خوبی داشتم و در بهترین شرایط زندگی میکردم. ولی عنایت الهی بود که برگشتم. و بعضی از دوستان میپرسن میگن پشیمون نیستی که برگشتی؟ خدا میدونه یک ثانیه پشیمون نیستم. یعنی غیر از حال یه اتفاقی که اون اوایل برای من افتاد، 52 روز توی یک شرایط سخت زندگی میکردم و اون موقع احساس پشیمانی میکردم از برگشتنم، ولی اون حادثه که تمام شد و در واقع زخمهای اون خوب شد، دیگه یک ثانیه هم احساس پشیمانی نکردم. با وجود اینکه در بهترین شرایط آبرو احترام بودم، از همه واحدهای فنی میومدن اتاق من سوال میپرسیدن، کارم بسیار راحت بود، تسلط داشتم روی کارم، ظهرها با همکارا میرفتیم ناهار بیرون، رستوران افغانی، رستوران لبنانی، رستوران ایتالیایی، هر روز یه ملیتی، یک کشوری، بعد از ناهار میرفتیم خیابان جیبت، بهش میگن جی استریت، واشنگتن دی سی خیابونهاش در واقع خیابان‌های شرقی به غربی A B C D E F G H اینجوری همینجور میره تا بالا و خیابان‌های شمالی جنوبیش 1 2 3 4 داره. مثلا میگن جی 19 در واقع تقاطع خیابان جی هست و خیابان 19، یا مثلا H 17 اگه اشتباه نکنم IMF اونجا قرار داشت، یعنی تقاطع خیابان H و خیابان 17. حالا یک کافی هست جی استریت، خیلی معروفه، میگن بهترین کافی دنیاست. بعد از نهار ما میرفتیم اونجا، تمام کارمندهای ورلد بانک IMF صف کشته بودن، نیم ساعت طول میکشه تا از این صف رد بشیم و برس نوبتمون بشه بتونیم یک کافی بگیریم از بهترین کافی دنیا. در این شرایط اومدم و یک ثانیه هم احساس پشیمانی نمیکنم. چرا؟ چون الان در شرایطی که زندگی میکنم، ظهر از خونم میام بیرون، صبح از خونم میام بیرون، میرم سر کلاس درسی که اونجا استاد بیاد به من آموزش بده و به هم بگه که هر عملی که تو انجام میدی در کل هستی تأثیر داره، حتی در گذشته و در آینده، هر عمل تو، هر اقدام تو، هر حرف تو، هر کلام تو، هر نیت تو، هر عملی که انجام میدی که نیت و فکر و اینها هم عمل محسوب میشه، در کل هستی از گذشته تا آینده تأثیر داره و این رو میاد با برهان اقامه میکنه و با دلایل عقلی و با دلایل نقلی، با روایات قرآن و با شواهد شهودی برای تو این رو میگه. و من این رو وقتی که میفهمم و درک میکنم، اگر درک کنم عمق این حرف رو، چنان شور و شعفی در من ایجاد میشه که با اون ویلای 3000 متری سندیگو اورنج کانتی و اون حقوق 250000 دلار قابل مقایسه نیست. من زندگیم الان اینه، درک کردن این فهم جدید، این علم جدید رو اگر بتونم درک کنم، برم نزد استاد زانو بزنم، سر کلاسی حاضر بشم که بیاد 10 جلسه، 20 جلسه، 15 جلسه برهان اقامه بکنه و به من نشون بده که چطور بر اساس دلایل عقلی و دلایل شهودی و دلایل قرآنی و روایی این گونه است که هر عمل تو در کل هستی از گذشته تا آینده تأثیر داره. و ببینید که چه جور انسانی میشه کسی که به این فهم و این درک برسه. انسانی میشه که 24 ساعت در مراقبه شدیده. و اینجا مفهوم حرف حضرت استاد که میفرمایند کشی که نفس بکشید، خودتان را مراقب و مواظب باشید، مشخص میشه که تو هر عملت، هر حرفت، هر نیتت در کل هستی تأثیر داره. وقت این انسان چجوری زندگی میکنه از این به بعد؟ انسانی که این رو به عنوان یک علم اصطلاحی و توی کتاب اینها ندرک کنه، در وجودش بیابه که هر اقدام من، هر عمل من در کل هستی از گذشته تا آینده تأثیر داره. و باز روز دیگری برم سر کلاس حضرت استاد و به من درس بدن که تو اگر که به هر میزان که خودت رو، عمل خودت رو و فعل خودت رو ندیدی و فهمیدی و درک کردی که خودت هیچ کاری و خودت رو ندیدی، به همون میزانی که خودت رو ندیدی قیامت تو ظهور کرده، قیامت تو، رستاخیز تو راستخیز شدی، رستاخیز تو ظهور کرده و در همین دنیا رستاخیز تو ظهور میکنه. به هر میزانی که بفهمی و درک کنی و عمیقا درک کنی که تو هیچ کاری و فعل تو نیست و یک فعل در این هستی در جریانه و خداست دارد خدایی میکنه و تو این رو بتونی بفهمی و درک کنی و این رو درک کنم و این تناقض با اون جمله اول که هر اقدام تو در کل هستی تأثیر داره، اون چه جور انسانی از آدم میسازه؟ انسان مراقب 100%، اختیار 100%، اختیار محض. و از این طرف این جمله‌ای که تو هیچ کاری، کسی دیگه در کاره، فعل دیگری در کاره، یک فعل در هستی در کاره و تو هر چقدر خودت رو هیچ دیدی و خودت رو هیچ یافتی، رستاخیز تو ظهور کرده و تو برای همین توی این دنیا هستی که تا زنده هستی رستاخیز تو، قیامت تو ظهور کنه و خودت رو هیچ ببینی. و این هم ظاهراً من رو به یک جبر مطلق و یک جبر 100% میکشاند ظاهراً، ولی اینجوری نیست و من درک کنم که چرا این جمله دوم با اون جمله اول در تناقض نیست و اینها تناقض نیست. یه آقایی توی گروه ما اومده بود چند سال پیش، خیلی ادعای فضل و دانش و اینها میکرد، میگفت که من خیلی کار کردم و 20 تا تناقض در دین اسلام، 20 تا تناقض خیلی مهم کشف کردم و این تناقضا رو میتونم براتون بگم و شما رو از دین اسلام خارج کنم. بعد در دلم خندیدم، چون که اصل و اساس دین در ظاهر تناقضه و در ظاهر تناقضه، گه چنین بنماید و گه ضد این جز که حیرانی نباشد کار دین. گاهی اینجوریه، گاهی اونجوریه، و اصلا کار دین اینه که تو رو حیران کنه و تناقضه و در ظاهر تناقضه. گه چنین بنماید و گه ضد این، جز که حیرانی نباشد کار دین. نه چنان حیران که پشتش رو به اوست، بل چنان حیران و مست و غرق دوست. دو جور حیرانی داریم، یه حیرانی که پشتش رو به اوست، کچکچکی داره میره، پسپسکی داره میره، و یک حیرانی هم که مست و غرق دوسته. نه چنان حیران که پشتش رو به اوست، بل چنان حیران و مست و غرق دوست. دو جور حیرانی داریم، همه چی اینجوریه و دو جور داریم، دو مدل دیوانه داریم. یک دیوانه قبل از عقل داریم، یک دیوانه بعد از عقل داریم. یه دیوانه‌ای که توی کوچه ما هم هست، میاد داره حرف چرت و پرت میزنه، دیوانه است، اصلا به عقل نرسیده. یه دیوانه هم هست که عاقل، از عقل گذشته، عبور کرده و به یک دیوانگی دیگری رسیده. این دیوانگی دوم فرق میکنه با اون دیوانگی اول. وقتی شما اگر تفاوت اینا نفهمی، طرف اومده ادعا میکنه که ما عقلمون رو گذاشتیم کنار، ما عاشقیم. نمیدونه که اون عشق و اون عقل کنار گذاشتن، اون عشق و عقلی دیوانگی هست که بعد از عقله. تو باید از عقل عبور کنی، عاقل بشو اول، برهان پیاده بکن بر اساس عقل، وقت بله بعد از عقل میتونی بگذری و یک دیوانگی دیگری هست که اون دیوانگی بعد از عقله. اون دیوانگی خوبه، نه این دیوانگی که تو فکر میکنی که بله عقل تو گذاشتی کنار و دیوانه شدی و عاشق شدی و داری صاف میری توی صاف داری میری توی جهنم، ته دره داری میری و میگه که من دیوانه هم و من عاشقم و من عقل ندارم و عقلم رو گذاشتم کنار. اینجوریه، همه چیز دوتاییه. خلاصه این که اون دوست عزیز میگفت که اون دوست نسبتاً عزیز، امیدوارم که همچنان شنونده محتوای کانال ما باشن و مطالب رو دنبال کنن و بفهمن که بله اصل دین همه چیز در ظاهر تناقضه، همه چیز در ظاهر تناقضه. بارها مثال زدم، اون سیلندر، اون استوانه توپوری رو در نظر بگیرید که بهش نور تابوندن، از یه طرف نور میتابونی به دیوار سمت راست، سایش میفته، سایش یه مستطیله، و از یه طرف دیگه نور میتابونی به دیوار مقابل، سایش میفته و سایش یه دونه دایره است، یه دونه دیسک توپوره، یه دونه دایره توپوره. بعد ماها در جهان دو بعدی زندگی میکنیم، بعد اون عزیز، اون عالم، اون عارف رفته بر اساس شهود کرده، رفته تو جهان سه بعدی. تو جهان سه بعدی سیلندر رو دیده، استوانه توپور رو دیده، میخواد برای من بیچاره بدبخت که در جهان دو بعدی زندگی میکنم، میخواد این رو تعریف کنه. به من میگه که این شیئی که دارم برای توصیف میکنم، ببین اونجا سایش رو مستطیله، و تو میگه آه پس مستطیله، چهار تا زل داره، چهار تا زاویه داره اینها. میگه بله مستطیل هست، ولی همزمان دایره هم هست. و شما کانفیوز میکنی، میگه بالاخره مستطیله یا دایره است، چرا تناقض میگی؟ مستطیل چهار تا زل داره، چهار تا زاویه داره، دایره اصلا زاویه نداره. نمیشه یه شیء هم مستطیل باشه هم دایره. اون بنده خدا میگه که نه، هم دایره است هم مستطیله، ولی نه دایره هست و نه مستطیله، یه چیز دیگه است. بعد شما اینجا میخندی، میگی که چرا تناقض میگی؟ من 20 تا تناقض در دین اسلام پیدا کردم. و اون بنده خدا چی بگه؟ خب تو جهان دو بعدی داری زندگی میکنی، مجبوره بگه که این شیئی که من میگم، یک وجهش اینه که سایش این طرف روی این دیوار افتاده مستطیله، و یک ظهور دیگه سایه‌ای که اون طرف دیوار افتاده و اون دایره است، و هم دایره هست و هم مستطیله، و اینم تناقض نیست عزیزم، از من بپذیر تناقض نیست. یک ظهورش که این طرف دیوار افتاده، این حقیقته که هر فعل تو، هر اقدام تو در کل هستی از گذشته تا آینده تأثیر داره، و یک ظهور دیگش که اون طرف دیوار افتاده، اینه که رستاخیز تو زمانی ظهور میکنه که تو بفهمی که تو خودت هیچ کاره ای. بنابراین جمع کردن این دوتا مهمه که تو شبانه روزی در مراقبه و مراقبت و مواظبت از خودت باشی و عمل کنی و تلاش کنی و در این حال خودت رو هم هیچ کاره بدونی و ببینی که خداست داره خدایی میکنه و تو هیچ کاره ای و یک فعل در این هستی در جریانه و اون کسی که درست بتونه این دوتا مفهوم رو ایمپلیمنت بکنه و میتونه از تو یک انسان در مسیر حق بسازه که شبانه روز تلاش کنی و در تلاش و در تکاپو باشی تا بهتر باشی و بهتر باشی و در این حال نتیجه رو هم واگذار کنی و بدونی که نتیجه دست تو نیست و کار دست دیگری است و خداست که داره خدایی میکنه و بفهمی که یک فعل در این هستی در جریان هست. و اینها درس هایی بود که من از حضرت استاد آبدینی کلاس ایشون دریافت کردم. یک بخش کوچکش رو به شما گفتم و منظور نظرم این بود که چیزی که برای من جذابه و تفریح منه دانستن این چیزها است و درک کردن اینها هست. و خود حضرت استاد آبدینی در یکی از صحبتاشون می‌فرمایند که برای کسانی که میرن خارج از کشور و اونجا زندگی میکنن جمله‌ای دارن، خیلی جمله زیبا و جالبی هست. می‌فرمایند که برای اینکه به اون در واقع خودباختگی نرسید و خود فکر نکنید که در واقع اونها خیلی از شما جلوتر هستن و شما خیلی عقبید و در واقع بدونید که چی دست شما هست، ایشون میفرمایند که آنها در فضیلت‌ها جلوتر از شما هستن ولی در ذاتشون به ما نیاز دارن. در ذات یعنی چی؟ در فضیلت از ما جلو هستن ولی در ذات به ما نیاز دارن. یعنی که ببینید اونا بلدن ماشین خیلی خوب بسازن، ما فعلا بلد نیستیم ماشین با کیفیت خوب بسازیم، یا من نمیتونم گوشی آیفون درست کنم، اینستاگرام نمیتونم داشته باشم، توییتر نمیتونم داشته باشم، فیسبوک ندارم، آمازون ندارم، سرور HP نمیتونم درست بکنم، این ابزارهای متنوع هوش مصنوعی مال من نیست، در اختیار من نیست، روتر سیسکو نمیتونم درست کنم، هواپیمای بوئینگ نمیتونم درست کنم. اینا چیزایی که ما نداریم و خیلی هم چیزای مهمی هست ولی در هر صورت ما نداریم. توی اینها ما به اونها نیاز داریم که اینها فضیلت ها یا علوم یا فناوری هایی هست که در اختیار اونها هست و ما نداریم، ولی اونها در ذاتشون به ما نیاز دارن. یعنی چی در ذات به ما نیاز دارن؟ یعنی این رساله کوچولوی ناقلا بود که جلسه قبل گفتم حضرت استاد بشر گفت فرمودن که این رساله بسیار ناقلایی، اسمش بود آغاز و انجام، رساله آغاز و انجام. اونها این آغاز رو انجام رو ندارن، نمیدونن آغاز چیه انجام چیه. این جملاتی که من الان خدمتتون گفتم، هر عمل تو در کل هستی تأثیر داره و با برهان پیاده میشه و با این جزئیات توی فلسفه و عرفان غرب و شرق نمیتونید پیدا بکنید، با این عمق و با این جزئیاتی که ما ملا صدرا داریم، ما مولانا داریم. شما یک نفر رو متفکر، عارف، چه میدونم فیلسوف توی آمریکا به من نشون بدید که این فلسفه با این عمق و این مثنوی مولانا با این عمق و با این معارف یا این اصول کافی که اصلا نزدیک نمیتونن بشن، این اصلا نزدیک نمیتونن بشن به این معارف، چون این معارف هم مال ما نیست، این معارفی که از آسمان اومده، ندارن. اینها در ذاتشون به ما محتاج هستن، ما در یک فضیلتی به اونها محتاج هستیم. بله من هواپیمای بوئینگ نمیتونم بسازم، خودروی چه میدونم هوندا هم نمیتونم تولید بکنم با اون کیفیت، ولی کن من آغاز و انجام رو میدونم چیه و تمام چیزی که اونها میتونن به ما بدن برای 50 سال این زندگی دنیای من هست، میتونن بهتر بکنن دنیای من رو. برای 500 سال اگر یک خبر مهم به ما بدن که تو 50 سال زنده نیستی، 500 سال زندگی میکنی، برای این 500 سال زندگی من هیچی ندارن. الان بزرگترین اسپریچوال تیچر به قول خودشون اکارتوله، معلم معنوی جهان که کانادا هست، الان انگلیس آلمانی الاصله، توی انگلیس بزرگ شده و الان کانادا زندگی میکنه، کل حرفی که داره اینه که being in present moment، در زمان لحظه اکنون زندگی بکنید و کل تکنیک ها و مدیتیشن و درس هاش همش حول و حوش همینه که ذهن رو خاموش کنید و در واقع در لحظه حال زندگی کنید و به تمرکز برسید و being in present moment. اوکی، زندگی من خیلی خوب شد، به آرامش رسیدم، تونستم خوب کار کنم، خوب پول در بیارم، لذت از لذت‌های دنیا استفاده کنم، 50 سال زندگی من تأمین میشه. برای 500 سال زندگی من اکارت توله چه حرفی داره؟ کوین ترودو چی میتونه؟ تضمین میتونه به من بده؟ چی کار کنم که 500 سال زندگیم زندگی همه چی سر رقابت برای زندگی بهتره؟ بنده حقیر و اون بزرگانی که دارم ازشون حرف میزنم، در مورد دین حرف میزنم، اونا هم دنبال زندگی بهتر هستن. منتها زندگی بهتر نه فقط 50 سال، 500 سال و 5000 سال و 5 میلیارد سال و ابدیت. حرف زندگی بهتر در ابدیت. اکارتوله چی داره؟ برایان تریسی برای زندگی ابدی من چی داره؟ آنتونی رابینز چی داره؟ لوئیس هی چی داره؟ دبی فورد چی داره؟ یونگ چی داره؟ خیلی حرفای قشنگ دارن. من همه اینها رو یه برهه از زندگیم زیست کردم و زندگی کردم و خدا رو شکر الحمدلله رب العالمین همشون رو میشناسم. خیلی حرفای خوب دارن، من هنوز از خیلی از حرفاشون استفاده میکنم در زندگی. و ولیکن کدومشون میتونه 500 سال زندگی من رو تضمین بکنه؟ دیپاک چوپراتی چی داره برای 500 سال زندگی من؟ اوشو چی داره؟ ماهارشه چی میگه؟ و بعد بیاید اینها رو مقایسه بکنید با رساله الانسان قبل از دنیا، در دنیا و بعد از دنیا، از حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه، و این رو بذارید کنار اون. این دو جمله‌ای که گفتم از رساله الانسان بود خدمتتون گفتم. هر اقدام تو در کل این هستی تأثیر داره. این معارف که اگر تو فهمیدی که هیچ کاری و فعل تو نیست، اون موقع قیامت تو رستاخیز تو به پا میشه و همه حرف دین همینه که تو تا زنده هستی بمیری. بمیرید بمیرید و از این مرگ مترسید، که از این خاک برایید سماوات بگیرید. یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان، چو زندان بشکستید همه شاه و شهیرید. این زندان رو بشکن، این زندان که خودت رو کاری میبینی، خودت رو کسی میبینی، میگی من هستم، خدا هم هست، این زندان رو بشکن و خودت رو هیچ ببین. وقت میبینی که اوست که در کاره و خداست که داره خدایی میکنه. و این مفاهیم رو، فهم و درکش رو بذاری در کنار معارفی که از نویسندگان و سخنرانان آمریکایی، بیایید به من بگید، بگید کدومشون به این معارف میتونن نزدیک بشن، به اسوار اربعه ملا صدر میتونن نزدیک بشن، به رساله الانسان، به رساله ولایت حضرت علامه طباطبایی کدومشون میتونن نزدیک بشن، به المیزان کدومشون حرفی دارن در مقابل این کتابهایی که ما داریم. و این کتابهای ما توی کتابخانه‌مون باشه و پسر من، دختر من، پسر برادرم، دختر خواهرم، اینها 4 ساعت، 5 ساعت در روز وقتشون توی اینستاگرام تلف بشه و این رساله ها توی تاخچه باشه و خاک بخوره و کسی باز نکنه و از این معارف و از این حقایق استفاده نکنه. بهشون میگم مثل اینه که روزی واقعا مثل اینه، به شهود میبینم، خدا شاهده، حضرت استاد میفرمایند مثل آفتاب وسط آسمان برای من روشنه، مثل آفتاب وسط آسمان برای من روشنه، بنده حقیرم مثل آفتاب وسط آسمان برام روشن. این جمله‌ای که دارم الان میگم خدمتتون، و تمام حرفایی که میزنم تلاشم، نهایت تلاشم اینه که اون حرفهایی رو با شما مطرح بکنم که مثل آفتاب وسط آسمان برام روشنه. و الان خدمتتون عرض میکنم که مثل آفتاب وسط آسمان برام روشنه که مثل اینه که یک استخری تا لب پر از لجن و آلودگی و انواع اقسام ویروس ها و باکتری ها و کثافات و بوهای بد و متعفن و تمام زشتی ها و کریهی ها توی این استخر بزرگ. شما تصور بکنید من روز بعد بچه های ما روز 4-5 ساعت برن توی این استخر شنا بکنن و بیان بیرون، این اینستاگرام روز 4-5 ساعت وقتشون رو تلف میکنن. عیناً همینه، بدتر از اینه، خیلی بدتر از اینه. اگر بخوام یه مثال این دنیایی براش بزنیم، اون طرفش که نمیبینیم که چه آلودگی و چه کثافاتی جذب میکنیم، ولی اگر بخوام یه مثال دنیایی براش بزنیم که کمی نزدیک بشه به اون آلودگی و اون در واقع پلیدی که بچه های ما گرفتارش هستن، مثالش این میشه که 4-5 ساعت در روز بری توی این استخر متعفن پر از لجن که بوی گندش هواست و بعدم خودتا شستشو نکنی، خب بو میگیری دیگه، هر حرفت بوی بد میده، هر اقدامت بوی بد میده و اون موقع هر حرفت و هر اقدامت، هر فکرت داره تو کل این هستی تأثیر میذاره، در گذشته و در آینده تو و دیگران داره تأثیر میذاره. وقت میخوای جامعه خوب باشه، میخوای خوبی ببینی، میخوای زیبایی ببینی، اینجوریه و اصلش اینه، واقعیتش اینه، باطنش اینه، اصل و حقیقتش اینه و بدتر از اینه. و ما یه ظاهر خیلی شیک و خیلی قشنگ و تکنولوژی و فناوری و هوش مصنوعی و آدمهایی که خیلی شیک، دکتر، استاد دانشگاه فلانجا، خیلی مرتب با لباس خیلی تر و تمیز برای شما حرف میزنن، در ظاهر حرفهای خیلی قشنگ، خیلی منطقی، ولی خدای من شاهده، خدای من شاهده، پر از آلودگی، پر از پلیدی، پر از زشتی و پر از دروغ و پر از فریب. خدا میدونه وقت نیست، ای کاش وقت بود میمدم 10 دقیقه حرف فلان دکتری که خیلی هم الان برند شده و خیلی هم توی اینترنت این طرف و اون طرف توی شبکه‌های مجازی مناظره با این و مناظره با اون و در مورد مسائل روز و سیاست و مسائل پیرامون جهانمون حرف میزنه، 10 دقیقه حرفش رو دلم میخواست وقت بود میمدم براتون پخش میکردم و 10 تا آلودگی و میکروب و ویروس و اشتباه و خطا و اشتباه منطقی و اشتباهی که اصلا با هیچ عقلی سازگار نیست و نشانه هایی که این آفتاب وسط آسمان روشنه براتون بیارم که این آدم داره چرت و پرت میگه، این آدم دیوانه قبل از عقله، ذره شک ندارم، خدای من شاهده، ذره شک ندارم، تردید ندارم، این آدم دیوانه قبل از عقله و شما او رو دیوانه بعد از عقل تصور میکنید و حرف میزنه و حرفای قشنگ و جذاب میزنه و بچه های ما میشنون و فکر میکنن اینجوریه و داستان رو وارونه برای ما تعریف میکنه. هر اتفاقی که توی دنیا میفته دقیقاً وارونه برای ما تعریف میکنه و خیلی هم شیک، با لباسای خیلی شیک، با مدل موی خیلی عالی و ریش و در واقع صورت اصلاح کرده اونجوری که امروز میپسنده و باطنش اونه و ظاهرش اینه. حالا چجوری من بتونم باطن این رو به شما نشون بدم؟ در تکاپو و در تقلا هستم، این داستانایی که دارم براتون میگم، این قصه هایی که دارم براتون میگم برای همینه که بگم برو از کسی حرف بشنو که در مسیر عقل قرار داره. مسیر عقل یک مسیر یونیکه، یک مسیر یکتا و منحصر به فرده که انسانهایی که در این مسیر حرکت کردن از حضرت آدم و حضرت شیس و حضرت ابراهیم و حضرت نوح و بگیر تمام پیامبران، عیسی، موسی و حضرت خاتم صلوات الله علیه و تمام بعدی ها، اینها همه اپسیلون حرفشون با همدیگه تفاوت نداره و حتی ارسطو، حتی سقراط و حتی افلاطون توی جلسات بعد در مورد اینها حرف میزنید. خیلی از بزرگان اینها را انبیای الهی میدانند. و بعد بیا شیخ و رئیس ابو علی سینا و خواجه طوس و استاد بشر و بیا تا معاصرمون اگر خدا کمکمون کنه 20 تا از این افراد در مسیر عقل رو با همدیگه بررسی میکنیم. 10 تا از تاریخ قدیم و 10 تا از معاصرمون زمان اکنونمون و اگر خدا کمکم کنه بهتون نشون میدم که حرفشون با همدیگه اپسیلونی تفاوت نداره. همه دارن یک حقیقت رو میگن. همه دارن یک چیز رو میگن. و ما بیایم ببینیم اون یک چیز چیه و اون سر رشته اینو من بهش میگم مسیر عقل، افرادی که در مسیر عقل حرکت کردن که خیلی تعدادشون کمه البته و اینها هستن و دارن مسیر درست و مسیر عقل رو برای ما میگن و از اون طرف هزاران هزار آدمهایی هستن که دارن از مسیر غیر عقل و مسیر باطل برای شما حرف میزنن ولی ظاهرشون خیلی قشنگه، ظاهرشون خیلی قشنگه. و دختر پسر من، پسر برادرم، دختر خواهرم و برادر خواهر من نمیتونن تشخیص بدن. طبیعیه که نتونن تشخیص بدن چون روزی 4-5 ساعت تو اون استخر لجن رفتن اومدن بیرون. این بوش هست، شستشو هم که نمیکنن خودشون رو و اون کثافات به بدنشون چسبیده، افکارشون، ذهنشون، اون پلیدی ها، اون فیلترهای ذهنی که کار کردن توی ذهنشون وقتی رفت 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت توی اینستاگرام وقتشو گذاشت، یک سری فیلترهای ذهنی روی ذهنش سوار میشه، یک سری عینکهایی در مغزش جاسازی میشه و پیاده سازی میشه. این داره با اون عینک و با اون فیلترهای ذهنی میبینه و نمیتونه باطن پلید و نفسهای پلید، خدا شاهده این روز برا من روشنه، این آفتاب وسط آسمان برام روشنه که نفسهای پلید و نفسهای آلودهی هست در جامعه امروز ما و دارن حرف میزنن برای جوانان ما و سخنرانی میکنن بسیار زیبا، بسیار قشنگ. و شما باید بدونی که این زیبایی و این قشنگی دلیل نمیشه بر حق بودن، دلیل نمیشه. ببینید این حقیقت خیلی تلخیه که بسیار عالی و جذاب حرف زدن، گرمی و عشق و جذبه در جلسات در صحبتاشون دلیل حق بودن نمیشه. داستانهای موفقیت بسیار زیاد و جذاب میان برای تعریف میکنن، توی صفحه اینستاگرامش 200,000 تا گزارش برای تو میاره که افراد اومدن گفتن این آقا زندگی ما رو متحول کرده، این آقا، فقط این آقا در جهان تونست زندگی من رو دگرگون کنه. 200,000 تا از این داستانهای موفقیت برات میارن، گزارش میدن پسرها، دخترها، تحصیل کرده، غیر تحصیل کرده، از فارغ التحصیل، از بهترین دانشگاه های ایران میان برات گزارش میدن که بله ما اومدیم آموزه های این آقا رو حق یافتیم. و اینها دلیل نمیشه. حتی این حرف خیلی سنگینه، اگر خدا کمکم کنه توی جلسات دیگری در موردش حرف میزنه، حتی تو تغییرات مثبت خیلی زیادی در خودت احساس کردی، حالت خوب شد، باز دلیل نمیشه که حرفش حقه. حتی اگر علم خیلی زیادی داره، کتابهای خیلی زیادی داره، باز دلیل نمیشه که این نفسش نفس حقه. حتی اگر کاملا منطبق بر دین و شریعت داره حرف میزنه، باز دلیل نمیشه. حتی اگر این استاد کشف و کراماتی داره، وسط آفتاب به شما نشون داد داره برف میاد، در دل شب کاری کرد که شما روشنی دیدی، شما اون رو نورانی دیدی، اینا دلیل نمیشه. کشف و کرامات استاد دلیل بر حقانیتش نمیشه. کشف و شهودات شاگردها هم دلیل بر حقانیت نمیشه. هزاران نفر میان میگن به تو گزارش میدن بیماری جسمی و روحیشون برطرف شده، اینا دلیل بر حقانیت نمیشه. هیچ کدوم از اینها دلیل بر حقانیت نمیشه. تو باید بری مسیر عقل رو پیدا بکنی، ببینی که این آدمها در مسیر عقل هستن یا نه. 10-12 جلسه باید با هم دیگه حرف بزنیم تا هم بتونم تشریح کنم و توضیح بدم یعنی چی مسیر عقل. یاد شعر زیبایی افتادم که فکر زنجیری کنید ای عاقلان، بوی گیسویی مرا دیوانه کرد. پیش هر بیگانه گویم راز خود، آشنا رویی مرا دیوانه کرد. ای مسلمانان به فریادم رسید، طفل هندویی مرا دیوانه کرد. میزنم خود را به آتش بی دریغ، آتشین خویی مرا دیوانه کرد. از حرم لب بیگ گویان میروم، جذبه کویی مرا دیوانه کرد. خوبه واقعا با خودمون فکر کنیم که آن آشنا رو کیست، آن آشنا روی بیگانه کیست، آن آتشین خو کیست، آن طفل هندو کیست، جذبه کدام کوی، جذبه کدام کوی آمده است، ایشان را جذبه کدام کوی دیوانه کرده است، آن طفل هندو کیست، آن آتشین خو کیست، آن آشنا روی بیگانه کیست.
فکر زنجیری کنید ای عاقلان، بوی گیسویی مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید ای عاقلان، بوی گیسویی مرا دیوانه کرد. پیش هر بیگانه گویم راز خود، آشنا روی کرد. ای مسلمانان به فریادم رسید، طفل هندوی مرا دیوانه کرد. میزنم خود را به آتش بی دریغ، آتشین خوی از حرم لبک گویان میروم، جذبه کویی مرا دیوانه کرد. واقف از میخانه و مسجد میام، چشمم رو فکر زنجیری کنید ای عاقلان، بوی گیسویی مرا دیوانه کرد. عنبرین موی مرا دیوانه کرد، یاسمن بود مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید ای عاقلان، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد.